مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سیوم، چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی، 76 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تا قبل از این ماه مبارک رمضان ما یک جلسه بیشتر از این محفلمون باقی نمونده، حالا تا بعدش هم انشاءالله ببینیم خدا چی میخواد. ولی کسانی که میخوان مهیا بشن برای ماه رمضان، بهتر هست که از همین الان مقدمات این آمادگی رو فراهم کنن. مقدمات آمادگی برای ماه رمضان بخشیش مقدمات اجرایی و فیزیکی و عملیه، زیاد مقدمات روحی شاید نخواد. بعضی از این مقدمات شاید مقدماتی هستن که آدم تو ماه رمضان ضرر نکنه، بعضی از این مقدمات مقدماتی هستن که آدم تو ماه رمضان منفعت بیشتری ببره. من به این مقدمات مادی نه معنوی اشاره بکنم. تنظیم غذا خوردن رو آدم از مدتی قبل از رمضان خوبه که انجام بده، ظهرا نهار سبک بخوره، صبحونه رو یه مقدار زودتر مصرف کنه، میل کنه، و اگر تونست روزه بگیره که چه بهتر. تنش‌های اولیه روزه‌داری در جسم در ماه رمضان اثر نگذاره، آدم بتونه تو ماه رمضان با فراغت جسمی بهتری روزه رو پشت سر بگذاره. هنگام وعده های شام رو خوب آدم از همین الان موقع افطار مثلا قرار بده. اینجور مقدمات مقدمات فیزیکی ماه رمضان هستن، خیلی هم مؤثرن، خیلی هم خوب هستن. نوع غذاها رو هم در رمضان هم در مقدمات رمضان آدم تنظیم بکنه خیلی مفیده، که به این بحث زیاد نپردازم. اما برخی اینا مقدماتی هستن که موجب میشه آدم تو ماه رمضان ضرر نکنه، بعضی از مقدمات هستن که موجب میشه آدم تو ماه رمضان منفعت بیشتری ببره. مثلا سحرخیزی رو از الان آدم تمرین بکنه، و یک اشتباه فاحشی که معمولا روزدارها در ایام ماه رمضان دارن و اون این استش که چون سحر بیدار شدن بین الطلوعین رو میگیرن میخوابن، این رو هم آدم تمرین کنه. از سحر تا بین الطلوعین بیدار موندن هیچ ضرری نداره، آدم در طول روز بالاخره یه فرصت نیم ساعته برای چرت زدن هم پیدا بکنه کفایت میکنه. بین الطلوعین خوابیدن توی ماه رمضان یه رسمه، در حالی که یک رفتار غیر منطقیست. حیف آدم بین الطلوعین رو بیدار بمونه. یک صاحب نفسی به بنده میفرمودن که شده بین الطلوعین آب بزنی به صورت خودت و راه بری، بین الطلوعین رو هیچ وقت نخواب. بعضی وقتا هم میگفتن که اگر نماز شب هم نتونستید بیدار شید، بین الطلوعین رو ولی نخوابید، یعنی بعد از اذان صبح. خب این وقت خوابیدن و بیدار بودن رو آدم خوب تمرین بکنه، نظم عالم رو به هم بزنه، شبا زودتر بخوابه، نمیدونم هر کاری میکنه نیمه روز بتونه یه استراحتی بکنه. استراحت نیمه روز مستحبه. اخیراً هم اطباء شنیدم اعلام کردن که 1 ساعت خواب در نیمه روز معادل 8 ساعت خواب شب اثر مثبت داره در زنده و اثر حال نگه داشتن آدم. خب اینا مقدمات جسمی و فیزیکی ماه رمضانه. یکم یه آدم جسمشو عادت بده دیگه از شر اذیت‌های جسم خلاص میشه. میمونه معنویات ماه رمضان که اونم با کرام الکاتبینه و دیگه بحثش فرق میکنه. ما ابتدای بحث به همین مقدمات جسمانی ماه رمضان پرداختیم. امیدواریم که در ماه رمضان امسال خداوند متعال بیشترین عنایاتش رو برای ما فراهم کنه. در مقدمات معنوی ماه رمضان من یه جمله بگم. الان ما دو تا شب جمعه باقی داریم تا ماه رمضان پیش بیاد. سعی کنید هر چی میخواید تو ماه رمضان به دست بیارید شب اول ماه رمضان به دست بیارید. اصلا به چیزی به نام فردا شب نندازید. کسی بخواد بهره ای ببره شب اول ماه رمضان، شب رحمت و بهترین بندگان خدا بیشترین رحمت خدا رو شب اول ماه رمضان درک میکنن. اونایی که شبای آخر میان، شبای قدر میان، اون موقع متنبه میشن، معلومه که ظرفیت کمتری دارن و کمتر چیز گیرشون میاد. اون کسی که از نظر روحی داره خودش رو آماده میکنه که شب اول بهره برداری کنه، همه بهره ها رو ببره، یه همچی فردی طبیعتاً ماه رمضان رو با احترام وارد شده، ادب ماه رمضان رو رعایت کرده و بیشتر هم چیز گیرش میاد. برای شب اول ماه رمضان عموم مردم نقشه نمی کشن، ولی خواص برای شب اول نقشه می کشن. سه روز آخر ماه شعبان هم روزه گرفتن که دیگه نورون علا نوره. و در مورد روزه رمضان دم همیشه میتونه روزه بگیره، ولی روزه رمضان واجبه و هیچی مثل امر واجب محل ارتباط عبد با مولای خودش نیست. هیچی مثل امر واجب انسان رو در اختیار مولا قرار نمیده. هیچی مثل امر واجب آدم رو تسلیم خدا نمی کنه. مانند تسلیم شدن یه میتی در دست قصال که دیگه هر جوری بخواد اینو این ور اون ور میکنه، خب آدم اونجوری تسلیم حضرت حق باشه. مشرف شدن به روزه واجب رمضان، این یک ابهتی باید در دل انسان ایجاد بکنه. خدا به این سادگی ها امر نمی کنه به بنده خودش. فرار کردن از امر خدا خیلی به آدم ضربه میزنه. یعنی یه تریلی برای آدم غذا آورده، آدم یه قاشق ناخونک بزنه، این دیگه خیلی بیمزدگی. یه تریلی طلا آوردن، آدم بگه مثلا من همین دست میزنم بهش. به همین دلیل نماز واجب رو اینقدر تاکید میکنن اول وقت بخونید، چون کسی که نماز واجب رو اول وقت نمیخونه یعنی داره از امر در میره. کسی هم بخواد از امر در بره، خدا دیگه تو ظرفش زیاد چیزی نمیریزه. استقبال کردن از امر خیلی برکات داره. به همین دلیل میفرمایند بهترین انتظار انتظار نماز واجبه. آدم بشینه سر سجاده بگه الان نماز میشه، من نمازمو میخونم، نه زرنگی بکنه که زودتر بخونه که از شر نماز خلاص بشه. میگه نه، میگه آخ جون الان یه امر میرسه، نگاه کن الله، میگه امر رسید. این رفته برای استقبال از امر. ما قبلا در باره رابطه عبد و مولا صحبت کرده بودیم. عبد و مولا بخوان با هم دیگه دست بدن، دست مولا امره، دست عبد طاعته. بعد که دست دادن مصافحه و هماغوشی و روبوسی و دیگه حالا گل بگن و گل بشنوند و اینا، دیگه حالا بقیه شه دیگه. اول دست بدن با هم. این دست دادن ما و خدا در امره. لذا استقبال از امر چیز عجیبیه. شما از نظر روحی از امر واجب روزه استقبال کنید. دقت فرمودید، این استقبال نور عجیبی در انسان ایجاد میکنه. بدون اینکه آدم زحمت خاص و فوق‌العاده‌ای کشیده باشه، استقبال از امر اینقدر برای انسان شیرینه. گولم نخوریم. روز اول اوایل ماه رمضان یه مقدار شیرین روزها. من عمدن یه دو هفته زودتر به استقبال رفتم، میخوایم یه مقدار انشاءالله برکات رمضان بیشتر بشه برامون. اولین روزهای رمضان برای انسان یه شیرینی داره. این شیرینی خیلی از اوقات مال جدید بودن ماه رمضانه. دلیل بر این نیستش که ما زیاد آدم های با معنویتی هستیم. فی کل جدیدن لذت، در هر چیز جدیدی لذت هست. لذا شما رو اون شیرینی روزای اول ماه رمضان، خصوصا غروبا صدای ربنای آقای شجریان رو میشنوید و یه صفایی و اون بوی چایی که توی اتاق تو اون ساعت بی وقت نوعا پخش میشه و یه زور بیا و اینا حسی ایجاد میکنه، زیاد رو این حساب نکنید. نگید ما با موج این حس به خدا نزدیک میشیم. اینایی که بنده عرض کردم از مقدم چینی ها رو موج این واقع بینی ها بریم سوار بشیم که خیلی بهتر هست. و الا چون رمضان بالاخره ما یک ماه بیشتر نیست در طول سال و روزای اولش یه جذبه طبیعی داره، برای آدم یه خوشایندی داره، اینو زیاد روش حساب نکنید. البته نوش جونتون که شیرین ماه رمضان در اوائل برخوردش، شما روی این حتما یا زیر بنایی همچه احساس خوبی حتما احساس خوش معنوی هم سوار میکنید و دارید. ولی آماده شدن برای امر یه چیز دیگه است. انشاءالله که همه ما رو خداوند متعال در این ماه شعبان برای این امر و اطاعت این امر به قدر کافی مهیا بکنه. یک صلوات قرای خط بفرمایید. خب به یکی دیگه از فرازهای مناجات شعبانیه رسیدیم. یکی از موضوعاتی که در امور معنوی خیلی اهمیت داره الهامه. الهام یعنی این که به دل آدم بیفته یه چیزی. بعضی ها الهامهای خودشون رو جدی میگیرن، میگن خدا به دلم انداخت، انگار یه جوری این حرف رو میزنن انگار دارن میگن جبرئیل امین برای من پیغام آورد. بعضی ها الهامهای قلبیشون رو از خوابها و رؤیاهایی که میبینن جدیتر میگیرن. آیا آدم باید الهامات معنوی خودش رو اینقدر جدی بگیره؟ آیا این که آدم یه دفعه تو دلش بیفته یه حرف خوبی، این رو ملاکی داره که من بفهمم این احساس شیطانیه یا الهام رحمانی؟ الهام یک موضوع خیلی مهمیه، هدایتگرم هست. خداوند متعال خیلی از اوقات بندگان خودشو با همین الهام ها هدایت میکنه و اداره میکنه. الهام یک احساس وجدانی، یک احساس درونی، یک ندای باطنی است که همین که من میگم باطنی، ابهامی که داره ازش کاملا پیداست و آدم میتونه استشمام بکنه این ابهام رو. ابهام موجب میشه بعضی وقتا ما بهش بی‌اعتنایی کنیم، بگیم بابا حالا یه چیزی تو دلمون گذشت، بنا نیست که حتما ما هرچی دلمون گذشت انجام بدیم. که بعضی وقتا هم الهام بودنش موجب میشه اشتباه آدم بگیره با هوس. بعضی وقتا هم ممکنه آدم اینو اشتباه بگیره با نداهای مختلف درونی که تو وجود انسان ممکنه پیش بیاد. برای اینکه این بحث الهام رو من یه مقدار روشن کنم که امیرالمؤمنین یه تقاضایی در مورد الهام از خداوند متعال دارن، در دعای صباح هم که صبحها خوب خونده بشه یه اشاره دیگه به یک وجه منفی الهامات باطنی هست، یه توضیحی رو در مورد الهام عرض کنم. اولا چند تا ندا از درون ما به گوش ما میرسه. این نداهای درونی ما یه محکمترینشون ندای عقله. ندای عقل چیه؟ استدلال عقلانی میکنه آدم، به حس و حالم کار نداره، محاسبه میکنه و این محاسبات رو میشنوه پاسخشو و بهش بها میده. ندای درونی عقل مال عقلاس، مال متفکرینه، مال آدم‌هاییست که از تفکر بیشتر بهره برداری میکنن. مثلا من دو تا فائده رو در نظر بگیرم، یکی فائده باقی، یکی فائده فانی، محاسبه کنم کدوم بهتره. ندای عقل میگه اون فائده باقی. یه بار خدمت شما عرض کردم، یکی از آدم حسابیایی که ما گاهی خدمتشون میرسیم، یکی از رفقاشون خدمتشون رسیدن، گفتن آقا یه استخاره، مریدش بود و مثلا اینا خصوصی بودن با هم، ایشون فهمیدن برای چی میخوای؟ گفتن خب دو تا جلسه است، نمیدونم کدومو برم. به به، چه آدم خوبی، اصلا هوای نفسش رو دخالت نمیده. برای اینکه هوای نفسش رو دخالت نده کنترل میکنه، به این سادگی تصمیم نمیگیره. خب میخواد استخاره کنه، راه نجات از هوای نفس، راه نجات از تصمیم اشتباه عقل، راه نجات از وسوسه هایی که از بیرون سراغ آدم میاد. آقا فرمود این استخاره نمیخواد. گفت کدوم برم؟ گفت کدومو دوست داری نرو، اون یکی برو. درسته؟ افضل الاعمال احمزها، کدوم کارا بهتره؟ اون کار سخت‌تره، اون شیرین‌تره رو بذار کنار، اون سخت‌تره رو برو. این ندای عقله. خب خودش مراجعه میکنه، میبینه اینجا برم رفقا بیشترم، بیشتر کیف میکنم، اون یکی میریم. این خونندش خوشگلتر میخونه، اون یکی میریم. حاج آقا واقعا یه جایی خونندش بیشتر کیف میکردی من خوندنش، اون یکی بریم؟ به عوام نگید اینو ها، ولی آره به همین سادگی کیفت کمتر میشه. برای من کیف بکنم. ندای عقل با یه تیز و هوشی اگر بندازیدش تو محاسبه یه نداهایی به آدم میده. ندای عقل آرامش بخشه، ندای عقل هدایت کننده است و محکمترین نداهای درونی ما ندای عقلن. عقل محاسبه گره. نشستی با یه حالی داری تعقیبات نماز میخونی، بابات صدا زد، بابای دیگه امر پدر واجبه، این عقل میخواد، دلم اومده که من الان اگه این دعا رو دلتو بکوب به سینه دیوار، بابایی صدا زده، بابایی امرش واجبتر از مستحبات نمازه، خداحافظ مستحبات نماز، بابا بفرمایید. علی رغم دل آدم ندای عقل این حرفو میزنه. این که به شما رسیده و گاهی به گوشمون میرسه که عقلو بزن کنار تو وادی عشق، اون این عقل نیست، اون این عقل نیست. شما میدونید در بین عرفا طبقات مختلفی هست. من از یه آدم حسابی میشنیدم تو جلسات متعدد، میگفت فلانی عارفه ولی از اون عارفای عاقل، تیزهوش. این یه امتیازه، عقل طرف داشته باشه خواب ببینه یا عقل نداشته باشه خواب ببینه، عقل داشته باشه به محضر حضرت برسه یا عقل درست حسابی نداشته باشه و به محضر حضرت برسه. تو من این 9 قرون تو بازار خدا بین این دوتا فاصله است. آقا هر دو دیدار حضرت میرن، هر دو دیدار حضرت برن، من آدم بیارم یه بارم حضرت رو ندیده، پیش حضرت 100 برابر عزیزتره از کسی که هفته یه بار خواب حضرت هم میبینه. چرا؟ چون عاقل تره. و اصلا چون عاقل تره گاهی از اوقات خواب نمیبینه، خدا واگذارش کرده به عقلش، اینم عقلش رو صیقل داده، اصلا با عقلش اشتباه نمیکنه، اصلا با عقلش اشتباه نمیکنه. عقل خیلی خوبه، عقل تلخ هست ولی نتیجهش خیلی شیرینه. الهام، هوس، هوس به صورت بد، الهام به صورت خوب، وجدان، عاطفه، اینا چیزایی هستن که میشمرم اینا رو جزو نداهای درونی.
اینا همشون معمولا اولین در پاسخی که بهش بدی شیرینه، اولین حرفی که بهت میزنن یعنی شیرینه، ولی معمولا ندای عقل رو میخوای جواب بدی اولش تلخه آخرش شیرینه. یادتون باش عقل آدم محاسبه میکنه دیگه، آدم محاسبه‌گر. این که میگن آقا مطلقا عقل رو بزن کنار، نه، حالا من مقایسش میکنم با الهامی که تو دل عاشقان میفته، یه قشنگی ها و ظرافت هایی داره، ولی من در مقایسه الهام که هنوز توضیحش ندادیم با عقل که میزنن تو سر عقل، در مقایسه بین کشش های عاطفی عاشقانه در با فرمان های عاقلانه که میزنن تو سر عقل، هنوز کشش های عاطفی و الهامات غیبی رو عرض نکرده، از عقل یه دفاعی بکنم. بعضی جاها میزنن تو سر عقل، میگن عشقو بچسب، به دلیل عظمت مقام عقله. دقت فرمودید چی شو؟ مثلا میگن رسول الله الاعظم در مقابل فاطمهش تمام قامت بلند میشد، میخوان عظمت از زهرا رو برسونن، نشون میدن از زهرا پیامبر مقابلش بلند میشد. این دلیل نمیشه که پیامبر مقامش کوتاه‌تره، کمتره از حضرت زهرا. از بس مقام پیامبر بالاست، برای اینکه حضرت زهرا رو بالا نشون بدن، میگن پیامبرم خم میشد دستان دخترش رو میبوسید. ولی این دلیل نمیشه پیامبر مقامش پایین تره. یه جاهایی میگن عقل حیرون میشه، درسته، عقل درست در مقابل الهام حیرون میشه، همین حرفم دلیل نمیشه که مقام عقل پایین تره. همین به خاطر عظمت مقام عقل، عظمت مقام عقل موجب میشه که میخوان یه چیزی رو، یه احساس نورانی معنوی رو زیبا جلوه بدن، میگن عقل حیرونشه. یعنی عقل میگه ببین من با محاسبات خودم به همین نتیجه میرسیدم، ولی ایول که تو اینقدر به سرعت بدون استفاده من همون نتیجه که میخواستم بگیرم بهش رسیدی. عقل اینه. پس یه بار تو سر عقل میزنن، نه مال این که تو سر عقل بزنن، الهام رو یا عشق رو یا کشش های عاطفی رو میخوان از پله عقل بالا ببرن. بازم این عقله که مثلا مثل این که بگیم آقا طرف رفته قله دماوند رو زیر پاش گذاشته، این قله دماوند هنوز بزرگتر از این جوجه است، هنوز بزرگتر از این مورچه است، هنوز با صلابتتر اینو باد میبره. قله دماوند رو هیچ وقت باد نمیبره. ایشون کلم اللغ میشن میفتن در از بین میرن، قله دماوند که کلم اللغ نمیشه که. ولی گفتیم ایشون رفت قله دماوند رو زیر پاش گذاشت، قله دماوند چیزیش که کم نمیشه، این آقا رو خواستیم یکی ببریم بالا. در جنگ بین عقل و غیر عقل که حالا عرض میکنم چه چیزایی هست، اگر میبینید گاهی میزنن تو سر عقل، به خاطر عظمتشه. عقل رو میخوان کوچیک کنن در مقابل او، میخوان از عظمت عقل بگیرن بدن به او. مثل این میمونه، تو رو خدا این مثال رو دقت کنید، فکر کنم 2-3 میلیارد دلار این مثال میارزه، حالا خیلی قیمت نکردم. مثل این مثال میمونه که بگن آقا فلانی مغزش عین کامپیوتر، اصلا کامپیوتر بنداز دور، عدد میگی جواب میده. من از شما میپرسم اینو کی میگن؟ وقتی که طرف غلط جواب میده. خب شما عدد به من بگو من جواب بدم. 2,567,000 به اضافه 1,705 چی میشه؟ میشه 3,800,000. زودتر کامپیوتر جواب دادم یا نه؟ بله بله غلط جواب دادم. اینو که تشویق نمی کنم. آقا کامپیوتر رو بنداز کنار، حاج آقا اومد، هر چی بگی بی رب جواب میده. نه، میخوان بگن که این همون جواب کامپیوتر رو میده، این جوابای سرعتش بالاتره. هیچ وقت هیچ کدام از الهامات درونی اگه بخوان قشنگ باشن خلاف عقل نباید باشن. خلاف عقل نباید باشن. اگر خلاف عقل نبودن و درست بودن، رفتن قله عقل و فتح کردن، وقت اونجا باید گفت خرد را الوداعی گو. درسته اینجا الهامات قلبی سرعتشون بیشتر از عملیات محاسبگرانه عقله، ولی اینکه عقل به من گفته بیا برو جهنم، من عقلو که گوش نمیدم، عشقو گوش میدم که گفته بیا برو بهش. اولا که اون عقل نیست به شما گفته برو جهنم، اون پاره سنگه، اون پاره آجره، اون که عقل، عقل که آدم همچه حرف نمیزنه. مثل اینکه میگن عقل حضرت عباس میگفت آب بخور، دل حضرت عباس میگفتش که بیا برو مثلا به حسین خدمت بکن. والله این اهانت به حضرت عباسه، یعنی هیچ امامزاده از این امامزادهای معمولی هم عقلش بهش هم چیزی نمیگه. شماها که امامزاده نیستید عقلتون بتونی نمیگه. بعد میگه عقل میگفت آب بخور، عشق میگفت آب نخور. من نمیدونم این کدوم عقله، این پاره سنگ چیه، کدوم عقل این کارو انجام میده؟ حاج آقا منظورشون از عقل، عقل دنیا طلبانه است. اصلا عقل دنیا طلبانه نمیشه، ولمون کن تو رو خدا، الکی جعل اصطلاح میکنی. حاج آقا خواسته ذهن بیمار دنیا طلبا رو بگه، خب اون چرا اسم عقل میاره؟ حاج آقا تو شعر خواسته قلوف بکنه، تسلیم. شعر اجازه داره خیلی پرندیات رو کنار هم دیگه اضافه بکنه تا مقصود خودش رو برسونه، ولی شما باید باطن قصه رو دستتون باشه. من یه دو جمله درباره عقل توضیح بدم که عقل اصلا چیه. از الهام میخواییم صحبت کنیم، اول رفتیم سراغ عقل، بی ربط نرفتیم. از عقل به عنوان یکی از محاسبگران درونی که نداهایی داره یاد کردیم، میخواییم ببینیم این عقل حالا دقیقا چیه. مقایسه عقل با چیزای دیگه بزنن تو سرش غلطه، اگرم درسته مال اینه که میخوان به چیز دیگه بها بدن، بگن این کار عقلو داره انجام میده. عشق کی عشقه؟ عشقیه که کار عقلو انجام بده، درست انجام بده. اون سرعت محاسبه محاسبش خیلی بالاتر از عقل باشه، ولی عشق چیزی بگه، عقل چیزی بگه، یا اون عشق قاشق عشق نیست، یه تشابه حروف داره، یا این عقل پاره سنگ برمیداره، ولی عقل و عشق با هم تنافی ندارن. برای اینکه این دفاع خودم رو از عقل یه مقدار جا بندازم، یه نکته ای بگم. عقل چیه؟ عقل یه علاقه است. عقل خودش از جنس عشق، چاقو که دستشو نمیبره. عقل چیه؟ خصوصا عقل نظری، عقل عملی رو ما داریم میگیم. حالا عقل نظری، عقل عملی رو بذارید من فعلا تفاوتشو عرض نکنم. میدونید به کی میگن عالم، به کی میگن عاقل؟ عالم به کسی میگن که سواد داره، خوب میفهمه. خب قبول دارید بعضی از اینا که خوب خیلی چیزا رو بلدن عاقل نیستن؟ در مقام عمل خیلی عذر میخوام، بلا نسبت خریت میکنن، میگن عالمه ها، ولی 2000 عقل تو کلش نیست. پس عقل یه چیزی غیر از علمه. تو قرآن اینجوریه، تو روایات اینجوریه، تو محاورات ما هم اینجوریه. عقل عملی هم که حکما میگن منظورشون همین عقله. عقل یعنی چی؟ عقل یه کششه، یه گرایشه، یه علاقه است. جنس بسیار لطیفی داره، از جنس دوست داشتنه، از جنس عشق، از جنس مهرورزیه، یک میل بزرگه. عقل علاقه است، علاقه به انتخاب برتر، علاقه است، علاقه به موقعیت بهتر، علاقه به بودن بالاتر، علاقه به داشتن بیشتر. هرچی ترین یا تر به دنبال خودش داره دستش تو دست عقله، یه گرایشه. میری مغازه، آقا بشقاب داری؟ بشقاب چینی داری؟ بله، بفرمایین. این بشقاب خوبم است، الان دارن میبرن، بهترینیه که تو بازار اومده. چرا اینجوری معرفی میکنی؟ میدونی شما عقل داری؟ عقل شما بلا فاصله از صاحب مغازه میپرسه بهترین بشقابه؟ آقا کجا میگید بهترین بشقابه؟ این بهترین بشقابه، دلیلم هم اینه. اه راست میگی؟ بله، پس برداریم ببریم. یه بشقاب دیگه بیاریم قشنگتر از این نیست. چی گفتی؟ چی قشنگتر؟ کی بهت گفت قشنگتر رو بخوا؟ که عقل میگه قشنگتر. تا بری سراغ زیبایی عقل وایساده میگه زیباتر، تا بری سراغ پول میگه پول بیشتر، بیشتر تره، تا بری سراغ راحتی میگه راحت تره، تا بری عقل فعاله. و الا میدونی ما میشیم این ببعی ها، اصلا اونا هم طویله آرامشگاهشونه دیگه، ولی اصلا طویله روش تغییر نمیدن. اینا فقط میگن حیوانا عقل ندارن دیگه. حتی گفته میشه حیوانا علم دارن، عقل ندارن. چون عقل ندارن علم به دردشون نمیخوره. میبینه اونه کیو کشتن، بازم داره لب می جنبونه و دهن می جنبونه و نشخار میکنه و میخوره. بابا اونو کشتن، خب کشته باشن چیکار کنن؟ خب اینجا خطرناکه. موقعیت بهتر اصلا نمیفهمه جای بهتر هم وجود داره، اصلا نمیفهمه. این یعنی عقل نداره. لذا لونه مورچه ها، لونه به اصطلاح گنجشکا هیچ وقت بهتر نمیشه. بهتر فقط مال انسانه. دیدید یه کلمه ای به نام دوست دارم متفاوت باشم تو تبلیغاتم میگذارم، میگن مثلا فلان چیز متفاوته. این متفاوته چرا کلمه قشنگیه؟ برای اینکه ماها همیشه تلقیمونه که متفاوت بهتره، شیرینیش بیشتره، این همش تر داره. تا رفتی سراغ لذت، عقل بهت میگه لذت بیشتره، لذت بیشتره رو بگیر. عقل یعنی این، عقل یعنی دوست داشته باشی در بهترین موقعیت قرار بگیری. عقل یعنی یه کسی رفته یه بستنی بیمزه تر رو، فاسد شده رو، زمان گذشته تر رو خریده با قیمت گرونتر، میگن بابا ای والله تو دیگه کی هستی؟ حتی اینجوری نه، یه چیزای دیگه هم بهش اضافه میکنن دیگه، اونا رو عرضه میکنن. گرونتر خریدی، بنجلتر خریدی، اونوری رفتی، اصلا تو اونوری رفتی، برعکس. کاش نمیدونم چی بگی آدم. بهتر رو کسی انتخاب نکنه. کشش به انتخاب بهتر میشه چی؟ میشه عقل. یه میله، یه علاقه است. پاسداری از این علاقه چجوریه؟ هیچ علاقه‌ای که چرا من عقل رو جزوه، شما یه مقدار تعجب نکردید که من گفتم عقل یکی از الهامات درونیه؟ تعجب نکردید اولش؟ تعجب داره خیلی، میگن عقل محاسبه گر، الهام چیه؟ آقا این تعجب کردید یا نکردید؟ عقل رو کسی جزء الهام نمیدونه؟ نه، عقل یه الهام درونیه. دیدی میگه آخ یه دفعه هوس کردم مامانم، دلم براش تنگ شده، زنگ بهش بزنم، نکنه الان مامانم هم اون بر دلش برای من تنگ شده. میگن زنگ میزنه، میگه اتفاقا میخواستم الان بهت زنگ بزنم، دل به دل راه داره. آه چقدر خوشگل، زیبا، قشنگ. این الهامه، میگه به دلم الهام شد، الهام عاطفی، درسته؟ اینو بهش میگه الهام. بعد عقلش یه دفعه بهش میگه که یک الهام عاطفی دیگه، میگه این بهتره ها. اینو بهش نمیگه الهام، اینم یه نوع الهام درونیه، اینم یه ندای درونیه، یه عشق، یه علاقه است. من به شما بگم عقل یه چیزی از جنس هوسه. عقل اینه، عقل رو خیلی زمخت بهش نگاه نکن، این شیطون لامصبه که عقل رو پیش ما کرده مثل آهن قرازه، لطافت نداره. شاید ادبیات ما هم کشش اینو نداشته که از عقل خوب پاسداری بکنه. ببینید خیلی راحت به شما بگم، کسی که قساوت سنگ دله، عاطفی نیست، عقل نداره، عقلش کار نمی کنه. چون عقل یه علاقه است، یه علاقه خوشگل و قشنگ و ظریف، اینقدرم این علاقه نازک نارنجی و مامانی هست که حد و حساب نداره. دو بار به حرفش گوش نکنی دفعه بعد نظر نمیده. عقلت میگه ولی این بشقاب قشنگتره ها، این بشقاب قشنگتره، محکمتره، بس بهش گوش نکنی. دو بار رفتی دو تا مغازه لباس بشقاب گوش نکردی، بار سوم نظر نمیده. خیلی نازک نارنجیه، خیلی لطیفه. شما علاقه های بد رو مثلا مثل حسادت، مثل کینه توزی، مثل خیلی از این احساسات بد، هر کدوم از اینا رو بذارید تو دل، فداتون بشم، یه میوه گندی در رو بذارید پیش چهار تا میوه سالم توی مشما، بقیه رو خراب نمی کنه. علاقه های بدم علاقه های خوب رو چیکار می کنه؟ خراب می کنه. یکی از این علاقه های خوب عقله. علاقه بد رو بذارید تو دلت، علاقه خوبی به نام عقل که با همه علاقه ها فرق می کنه، علاقه ایست که توی همه مجالس عروسی دلت دعوت میشه. آقا شما به چی علاقه داری؟ سایه عقلم بالا سرش افتاده. هر کی اهل، آقا هر کی اهل ترانه هست، هر کی اهل نمیدونم رانندگی، هر چی هست، به هر چی علاقه داره ترترش و اون عقل بالا سرش وایسته داره بهش تاکید میکنه. و عقل به همین دلیل میگن محاسبه گره. عقل خودش محاسبه گر نیست، یه تقاضاست. عقل یک تقاضاست در وجود انسان، بعد این تقاضا انسان رو وادار میکنه به محاسبه، وادار میکنه به پرسجو، وادار میکنه به تفحص. عقل میگه بهتره رو انتخاب کنی. یا عقل دیگه پرسجو نمیکنه، علم پرسجو میکنه. بعد شما علم تو را میندازی میگه ببین این بهتره، واقعا این بهتره، یا چون جنستون بنجل مونده به مال بهتر میخوای قالب کنی؟ اگه بهتره چرا اول آوردی اینو بفروشی؟ نمیخواستی تو جنسای خودتو قالب کنی؟ واقعا این بهتره آقای صاحب مغازه، یا از کس دیگه با کس دیگه میره مشورت بکنه؟ عقل یک تقاضاست، اون محاسبه ها کار علمه. اینجاست که علم وقتی تحت فرمان عقل در بیاد، دل هم تحت فرمان عقل در بیاد، اصلا خود عقلم دله، خود عقل مرکز دله، چقدر زیبا میشه. خب شما بفرمایید، حالا که معلوم شد عقل میل به انتخاب برتر است، میل به انتخاب بهتر است، انسان رو به محاسبه وادار میکند، پس علاقه اگر لطیفه، عقلم لطیفه. عشق لطیف هست یا نه؟ عشق یعنی دوست داشتن. خب عقلم همینه دیگه. عقل چی؟ عقل آهن قرازه است، عشق گل یاسه. من فرق بین، من جنسشون فرق نمیبینم بین جنس این دوتا. شما چه فرقی میبینید؟ عقل بچه ها دیدید شروع میکنه به رشد کردن. اولها بچه ها میگن مامانم بهترینه، بابام بهترینه. این عقلش داره کار میکنه، علمش کار نمیکنه که نمیدونه مامانش یا باباش بهترین نیستن. بهتر تو عالم زیاد وجود داره، ولی از الان داره عقلش کار میکنه. عقل قبل از علم شروع میکنه به کار کردن. روانشناسا مطالعه کردن تو رشد شناختی، میگن بچه‌ها احساسشون اینه باباشون قدرت برتره، مادرشون قدرت برتره، لذا هر مشکلی پیش بیاد میره به مادرش میگه. بمب اتم هم بخواد سرش میگه مامان بمب اتم، بابا مامانت کاری نمیتونه بکنه. بچه واقعا تصورش اینه که فکر میکنه قدرت برتره، یعنی عقل شروع میکنه به کار کردن. بعد حالا زمانها رو این دورتر رو دیدن، بعضیا تا یه سال بعد رو میبینن، عقل و ناس انظر و هم فل عواقب، بعضیا تا 20 سال بعد رو میبینن، بعضیا تا 40 سال بعد رو میبینن، بعضیا تا کیو میبینن؟ تا بی نهایت. رو البته اینجا من یه ضد حال برای عقل بزنم. ضد حال برای عقل چیه؟ امان از اونایی که عقلشون نیم بند کار میکنه. شرح بدم؟ آقا شما عقلت کار میکنه؟ بله من حسابی طبق عقل رفتار میکنم. خب طبق عقل رفتار میکنی، چرا زنی تو گوشه این بنده خدا؟ من کیف کردم، من محاسبه کردم، دیگه بعدش کیف میکنم، بعدش روشو کم کردم. خب نامرد، بعد از 2 سال خدا میزنه تو گوشت بدتر محکمتر. 2 سال حالا کی دیده؟ این ببین عقلش کار میکنه ولی تا فردا رو کار میکنه، تا پس اون فردا رو نگاه نمیکنه. بله قدیما ما ایستی میگفتیم که اگر سوال خوبی کردن ربط به بحث داره، میگفتیم رفتیم اون لنگ دنیا دیگه خندشون میگرفت ملت. دوباره میخوایم این مثالا بزنیم. ما یکی از حرفایی که اون لنگ دنیا میزدیم میگفتیم اینها علمشون خیلی خوبه ولی عقلشون خیلی کمه. اینا تا 50 سال آینده رو میبینن، 100 سال آینده رو میبینن ولی تا 16 سال آینده رو نمیبینن. اتفاقا فکر میکنن تا 100 سال آینده رو میبینن، همیشه فکر میکنن ولی تا 2 قدم اونورتر خودشون نمیبینن. برنامه‌ریزی میکنن، تو علوم تجربی میگم مثلا به دین ربطی نداره، برنامه‌ریزی میکنن میگن ما این کارو بکنیم اینجوری میشه. مثلا توی دبیرستان هاشون اینا یه زمانی تو اروپا گفتن ما دبیرستان ها رو مختلط میکنیم، پسر و دختر هیجان پیدا کنن اینا درس بخونن، رقابت دختر و پسری رقابت شدیدتریه. خب ببین آمو، خب بعدش بعدشو نمیدید. خب بعدش این انرژیه هیجانه، میدونی چقدر انرژی میبره؟ بعدش افت حاصل میشه، یه رقابت، یه هیجان، یه فوران، بعدش افت، سقوط و تموم شدید. چی؟ ببین 2 سال بعدش رو نمیدید، همین 1 سالش رو میدید. اینش که آدم بیعقله. ما هرچی محسنات تو اون لنگ دنیا برای ما برمیشه مردن، میگفتن آجا نگاه کن ولی خیابونا ببین چقدر منظمه. میگفتم بله این فایده علانیشه، این خیابونا رو منظم کردید اما در دراز مدت انساناتون رو حیوان بار آوردید، ذلیل تو سری خورده، چون با نرخ جریمه شما این کار کردید. انسانها آزادانه باید منظم باشن. در دراز مدت شما انسان آزادمنش ندارید. اون وقت شما برمیگردی میپرسی که چرا مسیحی ها زیر یوغ یهودیان صداشون در نمیان، با همین ترافیک دمشون گرم، همین جوانای خودمون که ویراج میدن پیش پشت چراغ قرمزن وای نمیستن، جیگر دارن رد میشن میرن. اینا حداقل انسان هستن. شهرمون نظم نداره، انسانهای بی نظم. خب آقا خیلی بهتره از جایی که انسانیت دیگه ندارن. درسته آقا؟ انسانیت دیگه نیست، مرده، اینقدر زده تو سرش. من یه جوونه ای رو دیدم خیلی متواضع بود ولی هرچی دقت میکردم، اون زمانی که کارگاه داشتیم اینجوری یکی نبود، دور هم مینشستیم تو مسجد با هم، دیدم خدای این خیلی افتاده حاله ولی چون با هم کار میکردیم ها، این اصلا 2000 معنویت نداره. خب من مثلا فضول نیستم ها. آقا رفتیم خونه شون، باباش جلوی ما یک جوری تحقیر میکرد، ما تعجب میکردیم که آقا بابا جلو دیگران که این کارها رو نمیکنن، مثلا ما هم معلم کلاس اینا هستیم، کمی احترام بچه خودتو داشته باش. کیف میکرد با لیه کردن بچهش. از خونهشون اومدم بیرون گفتم که بابات همیشه اینجوری رفتار میکنه. گفت آره متاسفانه. گفتم خب من متاسفم، انشالله که بابات رفتارش بهتر بشه، تو هم زیاد ناراحت نباش، بالاخره پدره تو، حالا آدم نباید پدرش رو درست بکنه، باید با همین تا بکنه. ولی تو خیلی آدم ساکتی هستی، سکوتت مال این نیست که آدم با حیایی هستی، تو آدم بزدلی بار اومدی، میترسی بروز بدی خودتو، با حیا نیستی. بعدها هم پاش افتاد یک ویلیجکی شد این آدم، از زیر چتر بابایی که در اومد بیرون، غیر قابل کنترل. خودش هم میگه هنوزم منو میبینه میگه آج آقا ما از زیر چتر بابایی که در اومدیم همه معنویتمون هم رفت. معنویت نبوده که، اون تو بزدل بودی. بزدل اصلا بزدلی آروم باشه که بهش نمیگن به به چه آدم باحیایی. گفتم تو خودم رو خودت اشتباه نکن، آدم غربی وحشیه، در موردش اشتباه نکنی. من البته آدم طبیعی برآمده از فرهنگ غربو میگم ها، نه آدم چی رو، نه آدم حال آدمیت تو این آدما زیاده، آدم خوبم تو اونا زیاده، ولی اثر فی نفسه فرهنگ غرب وحشیگریه. تو اون لنگ دنیا ما رفته بودیم قیمت جریمه 100 برابر تقریبا نسبت به قیمت جریمه تو اینجا بود. بابا این چه خبره؟ و بعد سختگیری در اعمال جریمه، این از انسان اصلا میخوام 100 سال سیاه شهر نداشته باشی. ولکن بابا استالله ولکن، حال داری تو هم خراب کرد بدتر، این ابروشو درست کن چشمشو خور کرد. این مثال برای چی بود؟ مثال برای این که دو روز بعدشو میبینه 20 روز بعدشو نمیبینه، 20 روز بعدشو میبینه 200 روز بعدشو نمیبینه، 200 روز بعدشو میبینه 2000 روز بعدشو نمیبینه. اینا آبرو حیثیت عقل رو بردن. معمولا اگه به عقل فحش داده میشه از طرف عاشقا و عشقیا، این به این عقل، به عقل نیمبند، عقل نیمبند آدمو بیچاره میکنه. محاسبات دنیایی بیچاره میکنه انسان رو. وقتی که تو آینده ای رو ببینی که این آینده زیاد دور نیست، ای کاش عقل نداشتی، بدتر میکنه آدم. پس اگر کسی نیمه تمام از عقلش استفاده کنه این بدبخت، اما اگر کسی تمام از عقلش استفاده کنه این عین عشقه، خود عشقه، جدای از عشق نیست. اصلا با عشق باید این عقل رو نیگرش داشت. پس عقل یک علاقه است به انتخاب برتر. سلمان فارسی خیلی عاقل بود، خیلی عاقل بود. وقتی داشت از دنیا میرفت گریه میکرد، گفتن چرا؟ گفت من جواب نعمات خدا رو چی بدم؟ گفتن بابا تو یه دونه زیلو داری که اگه بخوای پاتو دراز کنی میزنه بیرون، هیچ دیگه هم نداری؟ خب این چیه بس؟ تو چیزی نداشتی که؟ خب من جواب همین یه دونه زیلو رو چی بدم؟ اگه میشد بدون همین یه دونه زیلی هم خیلی خوب بود. خب این عاقله دیگه. حاج آقا میگن سلمان فارسی که خیلی عاشقه، مگه فرقی میکنه؟ یه کمی دقت بفرمایید رو مفهوم عقل. عقل رو فعال کنیم. بفرمایید. حالا شما بفرمایید کیا عقلشون خوب کار نمیکنه؟ یک، ندید بدیدا. اینایی که نو قبا نو کیسه، چی بگید شما اسمشو چی بگذارید بهتره؟ تازه به دوران رسیده، ندید بدید دیگه. قدیما همه قبا داشتن میگفتن نو قبا، الان میگه نو قبا فقط مال آخوندا میشه دیگه، بده نو کت شلوار مثلا اینجوری باید بگیم، نو مانتو مثلا اینجوری باید بگیم. اینایی که تا آخرش نمیخونن دیگه، تو آخرش وقت که نخوندی، اینا نتیجهش میشه که به همون اولین نتیجه علاقه من میشن، به همین پایین ترین علاقه در زیبایی، در هر چیزی اکتفا میکنن، پرواز نمیکنن، جلو پروازشون گرفته میشه. بین بازی و شاهینی که تو هوا پرواز میکنه و مرغ خانگی، به مرغ خانگی بیشتر شبیه هن. کیا عقلشون خوب کار نمیکنه؟ اونایی که ندید و دیدن. کیا عقلشون خوب کار نمیکنه؟ که عقده‌ای‌اند. حالا بعضیا نداشتن تازه به دوران رسیدن، بعضیا هی علیه داشتنیاشون یا برای اینکه داشته باشن موانع جدی بوده، اصلا عقده شده براش، نداشتن یه چیزی براش عقده شده. بعضیا نداشتن، حالا اومدن تازه رسیدن، کمی قشر و ضعف داره دیگه بالاخره، ولی بعضی ها نداشتن براشون عقده شده بوده. اینا هم عقلشون خوب کار نمی کنه. درسته؟ بعضی ها نیازهای عاطفیشون خیلی شدیدتره در اثر برخی از عدم تعادل ها. اینا بالاخره آدم هایی هستن که عقلشون خوب کار نمی کنه. ما چی کار باید بکنیم عقلمون خوب کار بکنه؟ می فرماید با یکی دیگه از نداهای درون قلب خودت مقابله کن تا عقلت که یه ندای دیگری است از درون خوب کار بکنه. اون ندا رو عرض خواهم کرد. خب پس اولین ندای درونی شد عقل. با محاسبه به آدم عاشقانه ترین حرفا رو میزنه. با عشقم هیچ منافات نداره، مقوم عشق، و هر عشقی بدونه حضور عقلی که میگه انتخاب بهتر بکن باشه، رو به فنا و نابودیه. خب اولین ندا شد ندای عقل. اونتها گفتم بازم عرض میکنم پاسخ دادن به ندای عقل تلخه ولی نتیجه شیرینه. عقل انسان رو به کارهای تلخ دعوت میکنه، دستورات تلخی به آدم میده، ولی میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هستی آدم شیرین میشه. امام نفس کشیدنش شیرین بود، حالا دیگه شیرینی بخوره یا نه چه اهمیتی داره؟ امام خوابیدنش، بیدار شدنش شیرین بود. ما میگیم امام زمان سلام بر تو وقتی که می ایستی، سلام بر تو وقتی راه میری، سلام بر تو وقتی که قیام میکنی، رکوع میکنی، سلام بر تو، سلام به همه لحظاتت. یه چیزی اضافه بشه به تو شیرین باشه. زاهدات چرا زاهدن از دنیا چشم میپوشن؟ لباس خوب براشون اهمیت نداره، وظیفه‌شون باشه میپوشن. چرا دل نمیدن به این چیزا؟ چون شیرین تر از اینو دارن دیگه، حیاتشون شیرینه، زندگیشون شیرین. وقت اونایی که به عقل، به این دستور تلخ عقل اعتنا نکنن، مجبور میشن زندگیشون رو شیرین بکنن. قشنگترین لطیفه ها، قشنگترین تفریح ها رو حضرت امام رو ببری، از امام شاد نمیشه، چون از این بیشتری که شاده تو نمیتونی شادش بکنی. امام داشت میومد تهران تو هواپیما، انقلاب کرده، وعده انبیاء الهی رو تحقق داده. آه امام شما چه احساسی داری؟ من هیچ احساسی ندارم. بابا انقلاب شد، انقلاب شده باشه. آخه نمیدونن قله احساسات امام بالاتر از انقلاب 22 بهمن همیشه در اهتزازه. این دیگه به این ریزه میزه ها که کاری نداره که. یک کسی 1,000,000 تومان بهش جایزه دادن، هی میری در گوشش میگی ببین ولی 1,000 تومن گیرت اومده، ببین ولی 1,000 تومن. میگه بابا بیشتر گیرم اومده. میگه ولی 1,000 تومن هم توشه. خیلی 1,000 تومن خیلیه. میگه با خاک بر سر تا یکی هست دیوونه خنگ خدا اومده رو چی من میگه. من یه اصلا قدش نمیرسه به خاطر این خوشحال باشه. میگه 1,000 تومن ولی گیرت اومده. حالا مثال های دیگه هم هست که عرض نمی کنم. شما عقل، دستور تلخ عقل رو گوش بکنید، زندگیتون شیرین میشه. این اولین ندای درونی. دومین ندای درونی که معرفی میکنم چیه؟ کشش هایی است که نتیجه عواطف دیگر انسانه. یکی از علاقه ها، علاقه به انتخاب برتر، به بودن بهتر، به لذت بیشتر، هرچی تر داره، یکی از علاقه ها اونه. یکی دیگه از علاقه ها هم گاهی با آدم یه حرفایی میزنه. علاقه، عاطفه، دوست داشتن بین الاثنینی. بچه تو دوست داری؟ یه دفعی یاد بچه‌ت میفتی. بابات رو دوست داری؟ یه دفعی یاد بابات میفتی. این یاد، این خاطر، این زنده شدن خاطرخواهی یک کسی تو دل، نداهای عاطفه است. نداهای عقل رو همیشه باید گوش کرد. نداهای عاطفه رو چی؟ اسلام میگه نداهای عاطفه رو هم گوش بده. من حالا دیگه تو این باب زیاد حرف نزنم، چون عاطفه های ما معمولا خیلی وقتا با هوس و چیزهای دیگه هم کم بود زیاد بودهای دیگه قاطیه، ولی عاطفه رو باید گوش داد. مثلا مامانا بگی، مامانا بی ضرره. تو خونه مامانا بچه‌شون رو یه دفعه احساس علاقه میکنن، بگی جگرتو بخورم، هیچ اشکال نداره، خوبم است. در روایت داره که ننگ جگر خوردن مستحبه، ولی گفتن این که مثلا عزیز من خیلی چیز خوبیه، تو محیط خانواده، تو اون جاهایی که هیچ ضرری نداره، آدم عاطفه‌شو ابراز. در زندگی اجتماعی مؤمنین امام صادق علیه السلام شاید تعجب کنیم، میفرمایند هر کی دوستش داری بهش بگو خوشت اومده، صبر نکن، شما دوست دارم، آقا ما به شما علاقه داریم، راحت راحت خودت رو راحت کن. علاقه عاطفی درست میزون، الهامشو گوش بده. آقا یه دفعه عوض کرده زنگ بزنی، یه زنگ بزن، درسته؟ یه پیام، یه گفتگو، مهمونی، آقا ما دوست داریم با شما بریم امشب روز غذا بخوریم مثلا. خب آدم البته خیلی چیزا رو میتونه این وسط رعایت بکنه، من به اونا تردیدی ندارم، ما نمیگم آقا اینو اصل قرار بدید، عقل باید همیشه باشه، عقل با یعنی کنار همه علاقه باید باشه، خیلی وقتا هم آدم محدود میشه، بالاخره تو دنیا عقل آدم میگه بهترین بشقابو بخر، جیب آدم میگه ندارم، من چیکار کنم میگه نداری دیگه، خودتو نکش، همون یه کمی بهتره رو بخر. عاطفه هم یه چیزایی به آدم میگه، واقعیت به آدم ممکنه یه چیز دیگه بگه، ولی نداهای عاطفی رو اونجایی که ضرر نداره گوش بکنید، اسلام بهش بها میده. بعضی اینقدر درگیر خودخواهی هاشونن که نداهای دلشون برای کسی تنگ نمیشه، خب خیلی بده آدم دلش برای کسی تنگ نشه، و این خیلی خوبه آدم دلش برای خیلی ها تنگ بشه، اینم خیلی خوبه. یه وقتی که فقط تو دنیا دلت برای یه نفر تعیین شد، فکر نکن آدم عاطفی هستی، بذار دلت برای همسایه تعیین بشه، داره به اون پسر خاله، پسر عمه، نمیدونم عمو، عمه، دایی، برای همه دلت تعیین بشه، هیچی دیگه، اصلا اشک ریزان میشه دیگه، چشم دیگه همیشه دیگه آخ فلانی مثلا گریه میکنه، آخ فلانی گریه میکنه، قشنگ آدم روحیه لطیف عاطفی باید داشته باشه. میگن پیامبر گرامی اسلام خواهر رضایی های خودشو یک جوری احترام میگذاشت، همه مردم مدینه میموندن ذوق زده میشد، میگو ایشو خواهر منه، خواهرم اومده، بابا یا رسول الله آخه شما آدم حسابی هست، خیلی بود این حالا کیه توی روستای حضرت رفتن شیر خوردن از یه دایه ای، دختره یه چوپانی هم بوده اومده همین دایه شیر زیاد داشته خورده، حالا شما خواهر رضایی، حالا دیگه ول نمی کنه، پیغمبر خدا بلند میشد جای خودشو مینداخت زیر پای او، دوستای حضرت خدیجه رو پیامبر بهشون مهربانی میکرد، چجوری؟ میگفتن یکی از دوستای حضرت خدیجه اومدن سلام بدن، آقا بلند میشد سلام علیکم بفرمایید، حالا نه به این لحن، شاید خیلی قشنگتر میگفتن شما میفرمایید من حضرت خدیجه رو دوست دارم، هر کی دوستش هم بوده دوستش داره، حضرت خدیجه خب زود از دست پیامبر رفتن و پیامبر خیلی غمگین شدن در فراغ حضرت خدیجه، الهامات عاطفی رو هم باید گوش داد. خب یک یعنی چیز دوتا منتها مشروط به اون الهامات عقل، خود الهامات عاقلانه آیا مشروط به چیزی هستن؟ مشروط به شرعن، البته این که میگم یه کمی پیچ داره، بحث نظریشو شما سخت نگیرید، بعضی وقتا عقل آدم تو محاسبه، عقل البته هیچ وقت اشتباه نمی کنه ها، علم آدم تو محاسبه عقل رو خراب جوابشو میده، آدم فکر میکنه این بهتره، ولی علم اونم علوم دینی تو محاسبه میاد و موجب میشه هیچ وقت این تقاضای عقل بد پاسخ داده نشه. عقل البته عقل میگه من کاری ندارم، من بهتره رو بده، حالا هر چی هست. میخوای محاسبه کنی نتیجه عقل رو بهش برسونی، باید از دین استفاده کنی. یه جورایی میشه گفت عقل مشروط به دینه، یه جورایی میشه گفت، ولی اگه بخوای دقیق بگی عقل عین دینه، دین عین عقله، اصلا هر چی رو عقل گفت نه دینی نیست، روایت هم داشتی بگو این روایت غلطه، اون تو عقل درست دار، بعضی ها علمشون رو میذارن جلوی روایت، علمشون رو میذارن جلوی روایت و علمشون غلطه. بگذاریم، دومین الهام درونی الهامات عاطفیست، الهامات عاطفی رو اصلا شما باید میدان بهش بدی، فراغت داشته باشی برای دوست داشتن، دلتنگ شدن برای دیگران، ابرازم بکنی بی ضرراش و اونجایی که به شما بالاخره الهام میشه مطابق عقل. یادتون باشه الهامات عاطفی رو با الهامات معنوی قاطی نکنید، مرتبه الهامات عاطفی از الهامات معنوی پایین تره. دلیل سالم بودن یک انسان الهامات عاطفی درست، ولی الهامات معنوی دلیل رشد آدم هاست. ببینید بینشون چقدر تفاوت هست. الهام بعدی الهامات هوس‌آلوده، اینها شیطان هم توش دخالت میکنه، دو گروه هن، گروهی که شیطان میگه، گروهی که خودت میگی. اگه یک کمید به خدا قسم دقت کنید، فرق بین حرفای شیطان که میاد تو دلتون بروز پیدا میکنه، مثل ویروسی که تو کامپیوتر میاد، با حرفایی که مال خودت هست اما بعده فرق اونا رو هم درک میکنی. شیطان این اجازه رو داره که در وسوسه در سینه انسان بندازه. اگه تو خودت باشی و خودت، این وسوسه تو دلت نمیفته، چون دست شیطان در تو قویه، این وسوسه رو انداخته. وقت نامرد اکروانشناسیه. من یه بار دیدم مدرک فوق تخصص فوق دکترای فوق پروفسوری روانشناسی داشت. نامرد تا الان که ما پیش هم دیگه نشستیم نمیدونم چند هزار سال این تجربه فقط داره، تجربه بالینی داره. خب اصلا استاد فه میگه فرزاد نگات میکنه میگه اینجوری میشه خراب کرد. بابا نگاش کن، میگه نه دیگه من همینجوری. و در جا با یه میلیارد آدم کار میکنه، خدا داده دیگه بهش. حالا داستان شیطان بماند، خیلی ساده لوحان شیطان رو باور ندارن، از آدم های خوب و بد فرقی نمی کنه، ولی شیطان حکمت ها داره. یه گوشه بزنم خاکیه ها، خاکیه بحثمونه، بزنم یا نه معذر رضای شیطان خیلی ناراحت میشه. ما این بحث رو میکنم نزدیک ماه رمضان، من دارم اشتلوب میکنم، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم میگم خدای من از شر شیطان نزن منو. مثل اینایی که میگه چه خبر، نفس کش، و تا دلش هم میترسه بیدرسه یارو گفت بزنه. من همین الان خدا شاهده میترسم، میگم شیطان الان میگه اینو نکن، جوجه اومده برای من شاخشونو میکشه جلو مردم. خدا ما رو از شیطان در پناه خودت قرار بده. خدا به شیطان چی گفت؟ گفت باشه حرفتو گوش میکنم. یعنی چی؟ یعنی آدم و خدا حاضر حرف شیطانم گوش میکنه، شیطانم بشی گاه خدا حرفتو گوش میکنه. شیطانی با خدا حرف نزن، وقتی گوش کرد به داد هرچی میخوایا خدا بزنش زمین، باشه میزنم. به حرف من؟ بله به حرف تو. تو من شیطون کمتری. یه اسراری رو تو عالم به ما میگه. خدا چرا بهش اجازه دادی؟ به تو هم اجازه میدم. تو چی میخوای؟ من اگه شیطون بشم اجازه میدیم؟ بله اجازه میدم. من خدا گلادیاتورا دیدی؟ شمشیر بازی میخوام، میگم شمشیرش میفته میگه بیا شمشیر بگیر، دل شیر داره دیگه. حالا لوتیا بگیم ها، چاقوکشای لوتی جوان مرد، چاقوکش نمیشد این جوان مرد بود، ولی حالا چاقوش میافتاد میگه ما بیچ مثلا غیر مسلح رو نمیزنیم. خدا که اینا لوتی تره که، خدای اداوتشون تو دلمه، بذار بزنم. بزن اونم بیاد بگه. حسادت از همین قبیله دیگه، حسادت میگه طرفو میزنه زمین، نامرد. خدایا چرا اینجوری کردی؟ این نامرد حسودی کرد، اون چرا خورد؟ میگه بعدش اومده بود از اون خواست بزنه، گفتم بزنه دیگه. بابا تو خیلی باز گذاشتی. میگه البته همچین بیقاعده هم باز نمیگذارم، ان کید الشیطانه کان ضعیفا، تو نترس، من در تو قوه دفاعی به اندازه کافی گذاشتم، بعد خودم هم هستم. خب میامدی همه میگرفتی، ولی اینجوری هم نیست دست و پاشو ببندم. پدر مادره جگردار مثل خدا میمونن. یک کمی ما رفتیم اسم بچه رو بنویسیم، دبیرستان نزدیک بود، گفتن که ناظم مدرسه بود یا رئیس، نفهمیدم کجا. آقا بذار بره تو خیابون، با سرویس نگذار. گفتم آره نه ما هم خسته نشیم سرویس. بعدشون برای من حرفای میزد تو این زمینه، گفت بره ببینه دیگه یا خراب میشه یا نمیشه، تا کی میخواد بابا ننه بالا سرش باشن. بله درسته، خدا هم همین جیگر رو داره در برخورد با بنده های خودش. لذا میفهمد قل اعوذ برب الفلق حاسدن، آخرش سوره چیه؟ اذا حسد. خدای من اونایی که با حسادت میخوام منو زمین بزنن به تو پناه میارم، بارکالله پناه بیار، ولی میزننت. من دادم دیگه، میگه طرف چشم شوره میزنه زمین، میزنه دیگه. میزنه. حالا چه رازی داره این نشون میده ما تو چه عالمی داریم زندگی میکنیم. کنترل خدا هستا، ولی یه جوریه دنیا. شیطان رو باور کنید، یه نفر بود رفت گفت خدا من خیلی بدم اومده از این. خدا گفت خب بیجا کردی بدت اومده. او نه دیگه، من بدم اومده اومده یه کاری بکنم، تو باید من عزه بدی. باشه عزه میدم. داور خوبیه خدا، میدونه حق با کیا، ولی میدونه بزن بزن میده. گاهی هم بزن بزن یه دفعه مثل کربلا میشه و حسینشه طرف حق. باشه دیگه زدن، زورشون زیادتر بود دیگه. خدا داره چی کار میکنی؟ میگه ما خداییم، خدا خیلی بزرگه. الهامات شیطان یکی از قدرت‌هایی که وسوسه میندازه تو سینه شما. شیطان تو قرآن میفرماید وسوسه میندازه، مال تو نیست اصلا. میدونی چه اثر روانی مثبتی داره تو وقتی که حساب بکنی حرفای بد مال تو نبود؟ قدیمی ها میگن بر شیطان لعنت، شیطونه میگه بزنم تو گوشش ها. باری کلا تو فرق حرف شیطان رو با هوای نفس خود میفهمی بابا؟ خیلی خیلی ایوالله. شیطونه میگه بزنم تو گوشش. وقتی گفت شیطونه میگه، خب شدم که حرف شیطونه که گوش نمیده، که خودش مبارزه با این حرف رو آسون میکنه. کسانی که دقت میکنن فرق بین هوسای خودشونو با وسوسه‌های شیطونو به آدم میگن. دقت بکنی. پس ما بالاخره در دلمون نوع سوم الهاماتی که داریم تقاضاهای بده، هوسه. این هوس‌ها گاهی تولیدی خود آدمه، گاهی وسوسه شیطان. شیطان میاد تو همین ظرف هوس‌ها میشینه. اگر شما با هوس‌هاتون مقابله بکنید که حالا هوس چیه، هوا چیه، بمونه. من یادمه شاید 18 19 سال پیش بود، اولین دهه‌های محرمی که من دیگه دهه منبر می‌رفتم در مورد هوای نفس صحبت کردم و حال همه گرفته میشد پای صحبت می نشستم. نشون داده میشد تو اون صحبت چجوری زندگی ها هوس آلوده، هوا آلوده است. از هوا کنترل بکنید. یه عارفی گفته بوده که مثلا با تقوا ترین آدما رو میدونم، ولی بی هوا ترین انسان روی کره زمین فلانیه. بعد بهش گفته دارن فلانی هم هوا داره. گفته هوا همه دارن، ولی خب چشم داره برای دیدن. میگفت من او رو بی هوا تر از هر کسی دیدم. بین عرفا خوبا بزرگا میگفت او بی هوا تر از همه است. هوا یه چیز خیلی بدیه. مبارزه کردن با اصلا، اولا که 90% هواها اصلا زیر دست آدمای اهل مراقبه در میره، اون که هیچی. بعد کنترلش باید بکنی. یه جاهایی اصلا ضرورت نداره باش مقابله کنی. ببینید سخت نیست دا کنترل هوای نفس، سخت نیست. همین که ببینی هواست خودش آب میشه. غذا بردن، آخوتون چه غذای خوشمزه ای. خب غذا آدم میخوره به چه انگیزه ای؟ یه کمی هوس لذت بردنم اضافه شده. نگاش کن غذا رو بخوره، بی نداره نگاش کنی خجالت میکشه، آب میشه. بعضی وقتا لازم نیست شما با هوا مقابله کنید. زندگیمون اصلا هواییه دیگه، اصلا کارش نمیشه کرد. ولی یه نگاهش بکن، یه استغفار خدایا بگی، معلوم میشه دیگه خدا میفهمه منظورت چیه. خوشم نمیاد من این همه هوس آلود زندگی کنم، ولی دیگه حالا اینه دیگه. یه شرمندگی، لبخند تو هم با شرمندگی و سری تکون بدی و خدا میفرماد من تعویلش میگیرم، نور تو دلش میگذارم. هوا رو مراقبت کردنش سخته. اونجایی که مراقبت میکنین همیشه از بین بردن و مقابله جدی باهاش لازم نیست، ولی با هوا و هوس ها مقابله کنید و دقت بکنید در هوا و هوس ها. ببینید بعضیش اصلا مال شما نیست، بعضی از هوس ها مال شما اصلا نیست. شیطونه، وسوسه شیطونه نامرد. و ماه رمضان در پیشه، دستای شیطون تو ماه رمضان بسته است. ببین چه فرقایی با غیر ماه رمضان داری. حالا من جزئیاتش وارد نشم، بحث هوا و هوس و شناساییش خیلی بحث مفصلیه، به اصل بحثمون نرسیدیم. در کنار هوا و اون دوتای الهام دیگه قلبی، یه الهام دیگه هست، اون الهام معنویه، اون چیزاییست که از طرف خدا میاد. مامانت دلش برات تنگ میشه، تو هوسشو میکنی. خدا دلش برات تنگ بشه، هوس خدا بکنی. این میشه این عبارتی که صدا میزنه، الهی و الهمنی ولهن به ذکرک الا ذکرک. خدا به من الهام کن ذکر خودتو، اونم با اشتیاق برم سراغ ذکر تو، اینو تو بهم الهام کن. زرنگی میکنه امیرالمومنین. اول از خدا میخواد خدا خدای خوبی بشه. خدا خدای خوبی هست، به ما خوبی کنه. خدا اول تو خوب بشو. اول تو خوب بشو بابا، تو باید به نماز اول وقت بخونی. اگه خدا خدای خوبی بشه، او اشتیاق پیدا میکنه من نماز خوبی بخونم، بعد این اشتیاق رو تو دل من میندازه، بازتابش اون الهام میشه. سوال خوبی اینجا اومده، من این سوال رو باید جواب بدم، یادم نره، در ارتباط با اول همون بحث عقل، منتها این الهام رو بگم. برای این که الهامات خوب قلبی خودتون رو در امور معنوی و ذکر تقویت بکنید، الهام شما مساوی بشه با وحی جبرئیل امین، چیکار کنیم؟ وقتی که عقل اجازه میده، وقتی که عقل به شما اجازه میده، وقتی که عاطفه به شما اجازه میده، درسته؟ عقل اجازه میده، عاطفه اجازه میده، هوس خفه شده، هوس نباشه، سه تا شرط داره. الهام خوبی تو قلبت میاد، چیکار کن؟ اجرا کن. من مثال بزنم، توی جایی گفتم که شما فکر نمی کنید وقتی که تو اداره هستید میرید سر نماز، وقت اداره است دارید نماز می خونید، راحت تر هوس می کنید یه تعقیبات قشنگی هم بخونید. حالشو گرفتم، درسته؟ خب این الهام معنوی با حضور هوس، ببین قاط نزن، خدا خیلی دقیقه. رفتیم الحمدلله به اون الهام شد بریم حج، رفتیم الحمدلله خدا توفیقی داد چه حجی خوب شد، این حرف دلمون رو گوش کردیم، واقعا دعوت خدایی بود. ولی راستش تا بهمون الهام شد گفتیم، بعدش هم بهمون میگن آجیا، تموم شد، هوس اومد کنار این الهام، حداقل خراب شد دیگه. الهام شد به ما بریم حج، الهام قاطی هوس، یه هوس هم توش بود. هوس چی بود؟ حاجی هم میگم بالاخره این خودش زشت، اصلا ما نرفته باشیم اونجا رو ببینیم چیه، خیلی بده دیگه، کلاس نداره. الهام قاطی هوس رو نمیگم، الهام خلاف عقل رو نمیگم، خلاف عقل با خلاف دین هیچ فرقی نداره. الهام خلاف عقل و خلاف دین چیه؟ حضرت آیت الله العظمی بهجت باباشون بهشون نامه داده بودن، شنیدم توی نجف رفتی دنبال مستحبات، من بابات سفرتو حرام میکنم، راضی نیستم اونجا بخوای مستحبات انجام بدی. ایشون مستحبات حق نداشت انجام بده، ذکر بگه، درس بخون فقط. تا سالها اینجوری بود، میگفت دلم لک، میفرمودن خودشون دلم لک زده بود برای یه عمل مستحبی، تا یکی از رفقای بابامو گیر آوردم، دید من درس خونم، گفتم دیدی که من درس خونم، برو به بابام بگو اجازه بده من حداقل چی تعقیبات یا نافله شبو بخونم، همین یه دونه رو اجازه بده. تا ایشون اجازه داده بود، بی خود وظیفتو ترک میکنی برای چی؟ من یه بار قصد کرده بودم زیارت عاشورا بخونم 40 روز، توی بحران وقتی عجیب غریبی پیش یه آدم حسابی رفته بودم، من فکر نمی‌کردم اینقدر آدم حسابی باشه، البته خیلی دوستش دارم، ولی حرفای بی ربط با ربط بزنه، نمیخوام بگم ایشون چشم باطن بین دارن، ولی خب شما مثلا یه وقت افتادی تو ذکری چیزی، 40 روز خواستی زیارت عاشورا بخون، نشینه 40 روز زیارت عاشورا بخونه، همون یه سلام بده کفایت میکنه. آها بله چشم، اونجا عقلش بیشتر میرسید. الهام خلاف عقل نباشه، خلاف عاطفه هم نباشه. الهام بهم شده که به خاطر خدا انشالله برم حج و بابا نامردین فامیل دینجا رو زمین افتاده پول بش بده. تو این چه دلیه؟ این دل نیست، قلب سنگ بشه. هرچی الهام هم بشه، الهامش هم مثل خودش قلب سنگ میمونه، الهام نیست اینا. باید عاطفه اجازه بده، عقل اجازه بده، هوس نباشه، الهام. اینجا شما هرچی الهام خوب به قلبتون شد میبینید بارش الهامو. اون الهام وحی مستقیم الهیست، گوش بده. حتی ساده اگه باشه، یه دفعه الهام بهت میشه آب میخوری بگو فدای لب تشنت، یا امام حسین بگو بزن روشن شی، بگو بزن قلبت روشن شی. انشالله الهامات خوب قلبی بیاد. امیر المومنین علی علیه السلام صدا میزنه خدایا برای این که من الهام اجرا کنم، الهامامو با نوعی اشتیاق همراه کن. ولهن به ذکرک، یه اشتیاقی داشته باشم به ذکر تو و الهامی داشته باشم، الهامی که توأم با عشق باشه برای من مهیا بشه. انشاءالله آقا امام زمان علیه السلام که به دلهای ما محبت ایشون الهام شده، ماها رو مورد عنایت قرار بدن. اذان کلام رو قطع بکنم با ذکر یک صلوات برای تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام.